بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و خیلی مطلب عرض کنم خدمت همه عزیزان. یه چند تا نکته میخواستم خدمتون عرض کنم. اول اینکه خب خیلی از دوستان قدیمی هم و دوره تلیه نور و تلیه حکمت رو از قبل شرکت کردن، ولی خب من مجددن این نکات رو خدمتون عرض میکنم. این که اول هر سال ما بچه های کادر کلاس رو از بین خود شماهایی که کلاس رو شرکت کردین انتخاب میکنیم و ممنون میشم کسایی که تمایل دارن بین دو نیمه کلاس به بخش رابط عمومی مراجعه کنن و اسمشون رو بدن که انشاءالله جزء کادر کلاس بشن و از حضورشون استفاده کنن. نکته بعدی اینه که انشاءالله جمعه 8 صبح محدوده شهرک غرب قرار بسته‌بندی کتب تلیه حکمت سطح 1 انجام بشه. کسایی که دوست دارن کمک کنن داخل کانال آموزش فرم ثبت نام برای این انجام این کار هست، اسمشون رو بدن. و نکته آخر اینه که همطور که اطلاع دارین تا ساعت 4:30 قبل از ساعت 4:30 باید مقرراتون خونده بشه، منتها داخل سایت باید مقرری ثبت بشه و میتونید تا ساعت 23:59 دقیقه داخل سایت مقرراتون رو ثبت کنید، ولی مطالعهش تا قبل از 4:30 و ساعت 4:30 قرآن پخش میشه و بعد از قرآن حالا استاد حضور دارم. زمانی که قرآن پخش میشه حضورتون الزامیه، یعنی اگر شما زمان پخش قرآن بیان کلاس تأخیر میخورید، قبل از ساعت 4:30 باید کلاس رو حضور داشته باشید. و صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند متعال رو شاکرم که یک بار دیگه توفیق پیدا کردیم که در محضر قرآن سطح جدید تلیه حکمت رو آغاز بکنیم. انشاءالله که این لحظات و ساعاتی که در خدمت قرآن هستیم رو انشاءالله قرآن برای ما جبران بکنه و در قیامت شهادت بده که ما انس داشتیم با قرآن، اهل تدبر در قرآن بودیم و سعی کردیم که در حد بضاعتمون کلام خداوند رو بفهمیم و در تبلیغ معارفش کوشا باشیم انشاءالله. چون جلسه اول در مورد ترکیب کلاس من یه سوالی بپرسم، چند نفر افرادی هستن که توی ترم بهاره، یعنی نیم سال دوم از بهمن تا خرداد 1402 تو کلاس بودن؟ کیا بودن؟ کیا تو این گروه نبودن؟ قبلا تلیعه حکمت بودن، الان تازه اومدن توی دوره تلیعه نور.
خب
بخش دوباره دستا بالا نگه دارین. تلیعه نور نبودین، تلیعه حکمت بودین، تازه اومدید. خب کیا کسانی هستن که امسال تازه وارد مجموعه شهید پالیزبانی شدن و کلاس‌های دوشنبه و سه‌شنبه هم ولی همزمان تلیه نور هم اومدن؟ خب کیا حالا دیگه داریم؟ نه کیا ها الان سطح 3 تلیعه حکمت هم تلیه نور رو تازه اومدن؟ خب کسی موند الان توی هیچ چیز نازی حالات نباشه؟ آسف یک کسی اصلا هیچ کلاسی نبوده اولین بار تلیه نور داره میاد، اینا دیگه چه موجوداتیه؟ خب کیا سال 92 با هم بوده؟ خیلی عام کردین ها، 10 سال کسی 6 ماه من رو تحمل بکنه بین میره. 10 سال با هم بودیم. از 88 هستی؟ من خودم 89 اومدم تلیه حکمت. شما یه سال پیشواز رفتیم دانشگاه از زهرا. دیدی وقتی آغاز شد این حرفا که من 10 سال بودم و یازده، یکی پیدا میشه یه تاریخی میگه اصلا من خودم هم نبودم. الان با پیدا میشه من از سال 1120 با شما بودم، از زمان که رضا خان داشت میرم موریس من بودم. چی کنیم؟ خیلی خوب عرض کنم که حالا قواعد کلاس رو گفتن. بین دو کلاس هم یه کلیپ کوتاهی رو در مورد ضوابط و اینها میبینید که آشنا بشید انشالله با فضای کلاس. یکی دو تا توصیه بکنم، در واقع یه توصیه اما از دو سه جهت. اونایی که تلیه حکمت بودی، یعنی خرداد سطح پنج رو تموم کردی اومدی تلیه نور. این کلاس و اون کلاس فرق میکنه. اونجا ما یه مقرری مشخصی از یه کتاب شهیدان تری داریم با یه سبکی از بس. این با اون فرق میکنه. عجله نکنید. مثلا الان مطالب این جلسه در مقایسه با مثلا جلسه عدل الهی بحث شرور، مثلا سبک فرق میکنه. سبک کنید. اونایی که از تلیعه حکمت اومدید سبک کنید. لذا چه اونایی که سطح پنج رو تمام کردن اومدن، چه اونایی که سطح سن اومدن، چه اونایی که سطح یکن، یعنی مثلا دوشنبه آزادی رو بودن. کسی هست دوشنبه آزادی رو بوده باشه کلاس؟ دو سه نفر هستن. الان اینا میگه اینا مثل اونه، نه خیلی فرق داره این با اون. به هر سه گروه توصیه میکنم صبر کنی. یه ذره این تدبر در قرآن و تفسیر قرآن نسیه تره و تدریجی تره. بخواین زود بدایی میافتین جلو، متوجه نمیشین چی به چی شد. یکم صبر کنید تا جا بیفته و کار براتون خیلی عجیب نباشه. از جهت دیگر این تذکر اگه بخوام بگم، یا بخوام بگم نکته دوم، این که برخی از بزرگواران یک تصوری از تفسیر یا تدبر دارن. یعنی مثلا رشته قرآن و حدیث اومده میخواد در ارتباط با شأن نزول ما یه بحث مفصلی بکنیم، مثلا این نظرات هست. یه نفر رشته ادبیات عربه، دوست داره مفردات بگی، مثلا حلالن طیبا، میگی معنای حلال و طیب چی؟ او دوست داره بگی حلال حله، حله ریشه چی بود؟ بعد یک زمانی خیلی ریشه لغات دوست دارن. بعضیا اهل بحثای تفسیری هم به این معنا که آقا اون جزئیات و مثلا ظرائف و فلان اینها. یه عده بحثای فلسفی دوست دارن، یکی بحث کلامی میخواد. ببینید بزرگواران، وقتی یک جمعی تشکیل میشه از آدم‌هایی با سبک‌های مختلف، ما باید چیکار کنیم؟ یه نقطه‌ای رو بگیریم که همه بتونن دورش جمع بشن. من خودم بعضی وقتا آیت الله جوادی حفظه الله یه بحث مفصلی رو میگن میخونم، مثلا 20 صفحه، دو تا جمله در مورد اون 20 صفحه من به شما میگم تموم. یعنی کافیه من اونو باز کنم. یک مرتبه وقتی سوره مبارکه حضرت یوسف علیه السلام تموم شد، سال 92 شما که بودین و خانم 88، سال 88 هم یاد فتنه میفتن شما یادتونه سوره حضرت یوسف علیه السلام که تمام شد، خورد شروع یه سد ثبت نام کردیم، سالن پایین پر پر بود، اول سوره هود بودیم. من یه اشتباه کردم. توی آیه یک سوره مبارکه هود داره که کتابون فصلت احکمت آیاتو ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اگه اشتباه نکنم. بس احکام و تفصیل 7-8 تا نظر اینجا وجود داره. آیت الله جوادی میگن، علامه طباطبایی، آیت الله مکاره. من این 7-8 تا نظر رو گفتم. جلسه اول یعنی سطح جدید تفسیر بود. 10 بار وسطش گفتم، گفتم بچه ها ما این جلسه این بحث رو کردیم، همه یه بحث ها این شکلی نیست. جلسه بعد مثلا 20% کلاس ریزش کرد، شاید 30%. چرا؟ چون اون بحث برای جلسه اول خوب، ولی من کاری نمیتونستم بکنم، خدا سوره رو اینجوری نازل کرده بود، من خودم ترتیبش عوض میکردم. این که ما یه تصور و توقعی داریم، آره ممکنه من الان بهم بگن که یه جایی کلاس تفسیر برگزار میشه فلان فرد با رویکرد روایی میگه، فلانی با رویکرد قرآن و حدیث میگه، اون با رویکرد تاریخ حدیث، اون با رویکرد فلسفی، شاید یکیشو انتخاب کنم، شاید بگم مثلا 4 تاش خوشم میاد یا 3ش کدوم خوشم نمیاد. ولی تو کلاس ما مجبوریم یه حد وسطی رو بگیریم که همه بتونن باهاش یه ارتباطی برقرار بکنن. یکم صبوری کن. حتی ممکنه نایو کسی الان اومده باشه آخر جلسه بگه نه من از تفسیر یک تصور دیگری دارم، یک توقعی، این نپسندیدم. هیچ اشکالی نداره، ما ارادتمند هستی، انشالله شما هم داغوی ما باشی. ولی این اتفاقی که الان دارید میبینید، این حاصل 9 سال و یک جلسه، دیگه وارد جلسه بعد 9 سال و اندی کلاس تفسیر برگزار کردنه که
به این نجستم این شکلی باید پیش بریم و الا اگر اینو پر رنگ کنی اینا میریزن. اینو مجبوریم یه ملغمه درست بونه از همه یه بحثا که برای همه یه حد اقلی از جذابیت و ابتلا توش باشه. انشالله که منظورم رو رسونده باشم. خب عرض کنم که لطف خدا اینه که ما این صد از اول آیه 167 زدن جاشه 168 از اول آیه 168 داریم شروع میکنیم که کاملا یه فراز جدید از سوره معرکه بقره است. یعنی یه بحث جدیدی از اینجا آغاز میشه. این هم لطف خداست که وسط بحث نیستیم. اونایی که قبلا نبودی از آیه 1 سوره معرکه بقره صوت و پاورپوینت روی سایت هست. اگر فضا رو میخواید ببینید و پاورپوینت ها نگاه میکنید یه تصویر ذهنی کلی پیدا میکنید. یه وقت ممکنه نبگید من تو راه مثلا رانندگی زیاد میکنم یا پیاده روی میکنم صوتا رو گوش میکنم. اون در اختیار خودتونه. اما اتفاق خوبی که افتاده اینه که ما این جلسه از آغاز یه بحثی داریم با هم همکلاسی میشیم که فراز جدید سوره است. یعنی یه اتفاق جدیده. بحث نیمه کاره ای نیستش. از ابتدای سوره معرکه بقره یه تقسیم بندی داریم تو همینجا که داریم با هم شروع میکنیم. از آیه 1 تا 20 قبلش بگم تناسب یعنی چی. ما وارد هر آیه که میشیم میگیم این آیه نسبتش با قبل و بعد مهم قبله چیه. یعنی این آیه ربطش با قبلش چرا الان خود اینو میگه. میگیم ارتباطش با قبل اینه. به این میگیم تناسب. اینجا قبل از اینکه تناسب بگیم یه مقدمه چون جلسه اوله گفتم خدمتتون عرض بکنم. در سوره معرکه بقره از آیه 1 تا 20 خداوند در مورد انواع مردم صحبت میکنه. کفار، منافقان و متقین. برخی از مردم کافرن، کلن هیچ. یه عده منافقن، این وسط حرکت میکنن. ظاهر دینی، باطن غیر دینی و کافر. یه سری هم متقین و آدم حسابی هم. از آیه 21 تا 29 به موضوع نبوت اشاره میکنه و نعمتها و اینکه با هر کسی دشمنی بکنه مثل کسی که در بیابان یه نور روشن میشه یکم راه میره دوباره تاریک میشه گیج میشه که حالا اینا بخوام آیات اشاره بکنم طولانی میشه. سوم از آیه 30 تا 39 به جریان خلافت انسان اشاره میکنه. کدوم آیه؟ و از کسی با دست میگه موضوع خلافت انسانو کی داره میگه؟ همین. و از قال رب و کلل ملائکته اینی جا الان فل ارزه. من میخوام در زمین یه خلیفه به جای خودم بذارم. این از آیه 30 شروع میشه خلافت انسان. بعد اون اتفاق که شیطان میاد دروغ میگه به آدم و حوا و بعد توبه اونها. از آیه 40 وارد موضوع بنی اسرائیل میشیم که ما هر چی فوش بلد بودیم از آیه 40 تا 123 چی دادیم به بنی اسرائیل. قوم بهانه جوی بد اخلاق کشکی. از آیه 124 تا 167 به نمودار متقی یعنی انبیا و جبهه باطل اشاره کردیم. انبیا به معنای این که اشاره کردیم به حضرت ابراهیم علیه السلام بر پایه کعبه و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن آیه 124 اومدیم جبهه باطل مخالفت ها دشمنی ها تغییر قبله. از آیه 168 که امروز داریم آغاز میکنیم خداوند میخواد بر اساس تقوا ما رو راهنمایی بکنه که شما چطور میتونید در این مسیر حرکت بکنید با چه زمینه سازی متقی بار بیایید. این روندی که از امروز سراغش میریم. خب من یه نکته رو یادم رفت بگم. بزرگوارم گفتن من خاطرم نمون. حالا بچه که قدیمی کلاس دیگه هم همین میدونی دیگه. مگه اون 5-6 نفر بودن که تازه اصلا کلن امروز اومده بودن. اونا براتون عرض میکنه. ما تو کلاس صدقه جمع میکنیم که تا الان از 4 میلیارد و اینها گذشته الحمدلله توی چند سال و بیشتر هزینه میکنیم برای ارزاق قبل از ماه مبارک. این کلاس هم طبیعتاً یه مسئول صدقه نیاز داره که کیسه رو و اون دستگاه کارتخان میگم خودپرداز بزنم بود دستگاه کارتخان رو بدیم ایشون جمع بکنن و بعد به حساب بنیاد واریز بکنن بره برای صدقات. کسی داوطلب هست که مسئول صدقات بشه؟ خب اون خانم وسط شما غیبت نکنید. اگه خواستید غیبت کنید، چون غیبت گناه داره، یه معاونی داشته باشین مثل خودتون، یعنی خوب سر حال که بتونه چی صدقات و زحمت بکشه. قبلا بودین تو کلاس ها؟ من صدقه بودین؟ چه کلاسی؟ تلی حکمت سطح پنج. هدیه یه؟ چهار سال دنبال شما. همسرتون نگفتن یه سوال بپرسین جواب شده من بگین؟ بیمه دو کلاس بیمه من با شما کار دارم. بی‌تربیت هم مزار و بی‌تربیت هم بی‌تربیت نونخه، اونه که جدید اومدید همه رو باید توضیح بودم که گرفتار شدید. خب الان کیسه صدقات رو آوردین؟ خب چه دست شماست؟ آه شروع کنیم. خب یه چیزی بندازین همجور خام خام داری رد میکنیم. بندقاد زوری این دستگاه کارتخان، اگر که زحمت کشیدید اون قبضش رو بکنید بندازید داخل کیسه که مشخصه، چون ما بعد یه ماه یه ماهی اعلام میکنیم چه کلاسی چقدر صدقه دادن تا بر اونایی که گدان چی بره. بعد یه نکته هم این که سرعت رو ببرین بالا. حالا کلاس شما باز کمتر این دوشنبه یا چون دوشنبه اینجا سوزن انداختن و صندلی اضافی هم پر شده بود، بگم تا وسط رفت خیلی همچی طرف چجوری میکرد اللهم صل علی رحمانه برای هزار تومن یه جوری بسم الله بگیم و بگیم 100 میلیون میخوای صدقه بدی. سرعت کار رو ببرین بالا. الان مثلا این فردی کردن دو صدقه سریع چجوری تایپ میکنین؟ مثلا کامبیز کجایی؟ حالا کامبیز نه، روزیتا کجایی؟ اینا از اونجا. بله؟ کی داره سوال میکنه؟ رد مزاله برای باید بدین به مرجعتون. خب عرض میکنم برنامه سمت خدا زحمت کشتن، از همه مراجع اجازه گرفتن تا 500 هزار تومن رو میتونید اینجا بندازید. اما اگر رد مزارتون بیش از اینه باید بدین به مرجعتون یا از مرجعتون اجازه بگیرید اینجا بندازید. بله دیگه شما که اون چهار پنج نفر جدید بودن کوشن اونه که اینجا نبودن الان هستن. شما گوش کنید کجا اومدین شما؟ ما چند تا کلمه داریم که اگر اینا رو از موقعی که وارد کلاس میشین تا خارج میشین به کار ببرین، غیر از اینکه میرین جهنم، بابت هر کلمه 15000 تومان باید صدقه بدین. آره آره اجازه بدین بابا، همه چی 20 برابر شده. ما 10 تومان رو بعد 3 سال کردیم 15 تومان. پیغمبرم نرخ تبرمش بیش از این بود خدا وکیلی. کلمات مرسی، تایم، اوکی، کنسل، آنتراکت، پوز و وایس. اگر این هفت تا کلمه رو از موقعی که وارد این فضا میشه تا اینکه یه نفر از من سوال میکنه، یعنی در محضر ما هنوز، بگه بابت هر کلمه 15000 تومان باید چی صدقه بده. ممکنه شما بگید من میگم نمیدم، کی میخواد بفهمه؟ در روز قیامت ان شاء الله من اونجا هستم، میگم خدای این با این با این سه تا و من اونجا انقدر نفوذ دارم سه نفر جهنم بفرستم، خودم جهنم میرم ولی سه تا با خودم ببرم و چیز دارم، امکانات دارم. لذا کسی نگه ای شما میرین جهنم پس ما هم میرم، اون جهنم من دارم گیرم عذاب بشن دیگه، اونجا کلاس تدبر و تفسیر نیست. این 15 تومن برای این کلماته. حالا شما که میخواین 10 میلیون صدقه بدین، 10 میلیون و 15000 تومن بدین. خب اینم از اینو دیگه مونده. یه قرآن بزرگ ارشد محترم به من میدین اگه امکانش هست؟ اگه نبودم که هیچ، همینو با اینک میبینم. خب این از مقدمه ما در مورد سوره. پس شما که از امروز اومدید یا از امروز میخواید بدونید چی میخونیم، از آیه 168 وارد این بحث میشیم که راهنمایی به تقوا و خودنگهداری و زمینه تقوا و ویژگی های آدم های متقی. نکته دوم تو بحث تناسب و مقدمه شأن نزول این آیه است. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالاً طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. جریان چی بود؟ در مورد شأن نزول آیه، گویا برخی قبائل جزیره العرب از جمله ثقیفی ها، و وقتی میگن ثقیف یعنی بنی ثقیف و بنی خزاعه، انگار اینا بودن، این دوتا از جانب خودشون یه سری از نعمت‌های خداوند رو بر خودشون حرام کرده بودن. بعدن که سوال میشد که چرا این کارو کردین، میگفتن این امر خداست و خواست خداست. آیه نازل شد که از جانب خودتون چیزی رو حرام نکنید. وقتی خداوند چیزی رو حلال کرده ازش استفاده کنید، بخورید. میریم جلوتر. ما یه عده داریم، آدم هایی که از خدا چیان؟ حزب اللهی ترن. ببینید حزب الله، خدا خودش الله دیگه، حزب الله، حزب خدا. یه عده دست شما درد نکنه، یه عده از خدا هم چیان؟ حزب اللهی ترن. بابا الله خود خداست، بعد حزب الله از خدا حزب اللهی ترن اگه میشه. آره، چیزی که خدا حلال کرده رو اینا چی میکنن؟ حرام میکنن. که داری یعنی یه سیر آدم جلوتر از خدا حرکت کنی کل شق که میگیم این خدا گفته حلاله، باشه. انسان اگه اهل مراقبت باشه، این هم مراقبت چی؟ حلال خداست. اونی که عارف واصله و یه کار، اون رو کار نیکان رو قیاس از خود مگه اون به شما آیه قرائتی میگه بنده هندونه رو برمیدارم شلاب شلاب گاز میزنم میخورم. آیه یکی از عارفا روی هندونه نمک میریخ که خود سازی بکنه. شما هر وقت به حد اون فرد رسیدی چی؟ لذا ادا در چی شده؟ یک حالتی من دست داده. چه حالتی؟ نمیدونم، حس میکنم که داره مطالبی به قلبم وحی میشه و اینا. نماز صبح خوندی؟ نه، قضا شد. به نظرم هم شام دیشب زیاد خوردی، هم نهار ظهر. این حالت که بگم که داره به وحی میشه، فشار معده به اعضای اطرافشه، چون زیاد خوردی این داره فشار میاره. چیزی به وحی نمیشه. حالت معنوی ما رو مسخره میکنی؟ نه، خودت رو مسخره میکنه، چون حالت معنوی که نداری. که اداهایی که رونق هم داره، مشتری هم داره، یه دود دارن این چیزا رو بعد دنبالش راه میفته. خب بریم سراغ تناسب. ربط این آیه با آیات قبل چی؟ ما در آیات قبل خاطرتون هست آخرین آیه‌ای که مرور کردیم چی بود؟ کسی از بچه‌هایی که ترم قبل بودن؟ بله؟ شما بگو ما دیروز نهار چی خوردیم؟ اینا که قبلن بودی چی شده؟ نهار نخوردیم، از دورا افتادیم که بیه. خاطرتون باشه از چند آیه قبل بحث کفار بود و عذاب اونها و اینکه اینا در عذاب جهنم چیان؟ ماندگاره. از چند آیه قبل نگاه کنید. قرآن همه همراهتون هست؟ خیر. کیا قرآن ندارن؟ و زیاد هم هستیم. از هفته بعد قرآن بیارین. حتما یه قرآن کوچولو همراهتون باشه، چون دائما ارجاع میدیم. حالا این جلوی کسی قرآن نداره؟ نه، این قرآن من دست شما باشه، فقط بیارین آخر بدین. نشونش هم عوض نکنید. همه یه دونه قرآن همراهتون باشه، چون تو این کلاس خیلی ارجاع میدیم به آیات قرآن. ببخشید من چون چیز میز بهم آویزونه نمیتونم بلند شم. از هفته بعد همه قرآن بزرگ خواستید بیارید، بیارید، ولی قرآن کوچولو داشته باشید که جایی که به آیات ارجاع میدیم بتونین ببینید. اونایی که حالا قرآن دارن کناریاشون با همون مشارکت بکنن. اینا که ندارین کیا بودن؟ کنار دو نفر کنار هم قرآن نشسته باشن ندارین. بله؟ سه نفر کنار هم قرآن نداریم؟ چه افتخاری. ما سه نفریم از اول عمرمونم تا حالا قرآن نخوندیم، جهت اطلاع شما. چی بگم؟ خب ما خب عنایت کنید، تناسب یعنی چی؟ این آیه اینجا قرار گرفته. چرا؟ قبلش چی میگفتیم که الان اینو میگیم؟ ها؟ از آیه شریفه 161 عنایت کنید. آقا سر صدا نکن، من چند وقت بچه نخوردم. آقا سه خانومه، خانومه چادرش کن. دیدم خیلی راحت و اینا، بگیدم پسره. خواهر اگر ممکنی مقداری ملاحظه فرمایید، دوستان چیز ملاحظه نفرمایید، بالاخره خواهرید دیگه. آیه 161 رو ببینید، میگه که ان الذين كفروا و ماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله والملائكه. اونایی که کافر بودن و مردن در حالی که کافر بودن، اینا چی؟ اینها اولئك عليهم لعنه الله، از رحمت خدا دورن و الی آخر. این آیه یه اشاره اجمالی و مختصر به کفار کرد. دقت کنید. بیاید آیه 163 دعای بعد. میگه که ان فی خلق ببخشید 163 و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم. در آیه 163 اشاره داره به این میکنه که کفر کفار باطله، چون خدا چیه؟ خدا واحده. پس این که ان الذین کفروا، اونایی که کافر شدن، حرفاشون غلط بود، چون الهکم الهون، خدا یکیه، یعنی چی که کافر شدن. تو آیه 163 کفر مشرکان رو ابطال کرد. آیه 164 استدلال کرد. چرا کفر کفار باطله؟ چون ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف لیل و النهار، چون در خلقت آسمان و زمین، اختلاف شب و روز، کشتی، بارانی که از آسمان میاد، از اون طرف این که موجودات در زمین پراکنده شدن، وزیدن باد، ابرهایی که مسخر بین زمین و آسمانه، لآیات لقوم یعقلون. شما آیه قبل گفتی کفر کفار غلطه. چرا غلطه؟ به این دلائل. این همه نشانه، یعنی خلق آسمان و زمین و باد و باران و کشتی که حرکت میکنه و موجودات و همه اینها، همه اتفاقی هست. آیه 164 اشاره کرد به چی؟ به این که کفر کفار و مشرکین چرا باطله. آیه 165 به حسرت اینها اشاره میکنه. و من الناس، برخی از مردم هستن، من یتخذ من دون الله اندادا، از غیر خدا میرن شریک میگیرن. یا حبون هم که حب الله، اونا رو مثل خدا دوست دارن. والذین آمنوا اشد حبا لله، ولی مؤمنین حب شدیدشون به خداست. ولو یرى الذین ظلموا اذ يرون العذاب، این ظالما وقتی عذاب میبینن، ان القوة لله جميعا، اون وقت تازه افسوسشون چی؟ شروع میشه که چرا ما کفر ورزیدیم و در مقابل خدایی ایستادیم که الان تازه میفهمیم که قدرت اول و آخر مال اونه و ما هیچ کاری، هیچی نیستیم. آیه 165 وصف مشرکین و حسرتشون در قیامته. خب این 3-4 آیه قبل از این آیه بود. در آیه 168 به یکی دیگر از بدیها و رذائل کفار اشاره میکنه. ویژگیاشونو دیدین؟ کافرن، کافر میمیرن. خدای واحد رو با این همه استدلال قبول نمیکنن. در قیامت حسرت این کارا رو چی؟ خواهند خورد، ولی دیگه راه بازگشتی ندارن. این آیه در ادامه اون آیات به یکی دیگه از رذائل اینا اشاره میکنه. یکی دیگه از ویژگی های کفار و اخلاق های ناپسند اینها. اون چیه؟ اون اینه که اینها برخی از حلال های خدا رو بر خودشون حرام میکنن و این کار یه کاره، یه کلمه دیگه میخوام بگم، بگید، یه کاره شرکالوده. چرا کسی با دست میگه؟ چرا این کار شرکالوده؟ بگید. تموش. خدا یکی، ما هم خدا گفته حلال، بگه من میگم حرام. یعنی چی؟ مگه تو در عرض خدایی که حکم میذاری حرام؟ حرام نیست آخه، ما میگیم حرام. خب بی خود میگی حرامه. بله، بنده اگه به مقاماتی رسیدم یک چیزی رو برای خودم ممنوع میکنم بین خودم و خدا، به من ربط داره و خدا هم چشم من رو باز کرده. بله گفتم نماز صبح نخوندم، الان به هندونه نمک میزنم میخورم، هم بابت غذای نماز صبح یه چوب میخورم، هم هندونه شور میخورم، تا صبح از دل درد به خودم باید بپیچم. من نیست که ادا در بیارم. یکی از نظرات در مورد تناسب آیه با قبل از خودش اینه که آیات قبل در مورد کفار و حسرت و بیچارگی و ویژگی های اونا بود، یکی از ویژگی های زشتشون رو اینجا داریم میگیم. این اولین احتمال در مورد تناسب آیه. همه اونایی که اومدید معنای تناسب آیه رو مترجم میشین؟ اونایی که جدید اومدین پیچیده نمیگن؟ کی میگه پیچیده است؟ یه نفر. خیلی خوب. این یه نفر رو راهنمایی کنید به سمت در خروج که برش پیچیده. بقیه که میگن پیچیده نیست بشینه. کجاش پیچیده بود؟ روی اول ساعتتون رو متوجه شدن. یکی دو تا. آره. نه. تناسب یعنی چی؟ یا یه قبلش خوندیم گفتیم یه عده خالد در نارن تو آتیش میمونن تا بهار اینو خوندی. الان این سوال مطرحه که چرا این آیه بعد این آیه اومده؟ آیا آیات یه ربطی به هم دارن؟ حالا شما بگین اصلا برای چی ربط آیاتو میگی؟ قرآن یه جایی مبارزه طلبی کرده، گفته اگه عرضه دارید یه سوره مثل سوره های قرآن بیارید. خب یه کسی میگه خیلی خوب، بسم الله الرحمن الرحیم، الفیل والفیل و ما ادراک منفیل لهو خرطومون طویل صدق الله العلی العظیم، من این سوره آوردن. ما میگیم نه این سوره نیست. چرا؟ چون سوره باید آیاتش یه ارتباط معنایی داشته باشن، در مجموع این باشه این باشه این باشه. اگر میگیم سوره باید این باشه، خودمون هم تو تبیین آیات قرآن باید همین ویژگی رو رعایت بکنیم. پس داریم میگیم این آیه چرا اینجا اومده؟ تا معلوم بشه که آیات قرآن بی جهت به این شکل پشت هم قرار نگرفتن. بله؟
نکته که سوال داشت.
خب دو. دومین احتمالی که در مورد تناسب آیه با قبل دادن اینه که ما تو آیات قبل و الهکم الهون واحد، خدای شما بله یکیه و واحده. خیلی این خدای احد واحد که الان گفتی خالق، آره، رزاق، آره، معبود، آره، رب، آره، تو اینا شریک داره؟ بله. اگر این ویژگی هایی که گفتید همش مال خداست و تو اینها تنهاست، یه ویژگی دیگه هم خدا داره، اونم چیه؟ درش تنهاست و انحصاریه. اون چیه؟ صفت خدا. چه؟ رزاقو گفت. به اینجا ربط داره، به این آیه. خدا تشریع نیست. کی گفت تشریع؟ آفرین. خدا شارعه. ما در آیات قبل به وحدانیت خداوند در خلق، خدا خالق فقط خودشه، در معبود بودن ما فقط خدا رو عبادت میکنیم، پیغمبر و اهل بیت رو عبادت نمیکنیم، اینا واسطن. خدا رزاق، او رزق میده، غیر او تو این عالم یه نخود نمیتونه بده. رب پرورش دهنده ما تو همه اینا فقط او ولا غیر. حالا میخوایم به یه چیز جدید، ای خالق رزاق رب معبود شارع، یعنی تشریع کننده شریعت گذار، تو این آیه نسبتش با قبل اینه. داشتیم وحدانیت و تنها بودن خدا رو میگفتیم، حالا رسیدیم به تنها بودن خداوند در قانونگذاری. کی حق قانونگذاری داره در عالم؟ خدا. او ما رو خلق کرده، ما رو میشناسه، خیر ما رو میخواد، نفع و ضرری هم تو قانون نداره. میگه توصیه میکنم اینا رو رعایت بکنید. نقطه مقابل طاغوت. نه، خدا گفته برای خودش گفته، ما اینجوری قانون گذاری میکنیم. نتیجه ما اینجوری قانون گذاری میکنیم چیه؟ اینه که بشر قانون گذاری میکنه، بعد 20 سال میگه آه، بعد 40 سال نساد 20 سال میگه آه، بعد 60 سال حقوقی داریم تو جمع؟ مکاتب انتقادی که امریکا هستن میگه چی هن الان؟ سال چندومی؟ ارشد چه گرفتی؟ خانواده. یه نفر دیگه این وسط هست. شما چی؟ از کجا؟ تو جامعه شناسی مکاتب انتقادی رو خوندیم؟ نه. کسی دیگه داریم؟ دیگه الان باشیم که دلش خوندیم میخواد بگی درد سره. الان خواب استون با من، در نیمه دوم قرن بیستم یه فردی به نام مارک آنسل در فرانسه ظهور کرد. قبلش یه فردیست به نام فیلیپو گراماتیکا، اول اون اومد یه مکتبی را افتاد به نام مکتب دفاع اجتماعی. مکتب به شما که یادتونه که میگین چی بود؟ بازم یادتونی زیاد که یادتونه اگه بنویسید من بدین که شما چه؟ مکتب دفاع اجتماعی حقوق جزای عمومی کلیاته. مگه بگین استادم پیچونده مکاتب رو نگفته؟ این کار رو میکنن استاد مکاتب، جسارت به استاد شما نباشن، مکاتب رو نمیگن چون دانشجوی ما نفهمن که غرب چجوری حرکت میکرده، غرب باید خیلی خوب و زیبا جلوه داده بشه. مکتب دفاع اجتماعی بحثش این بود که اگر کسی، دقت کنین، اگر کسی مرتکب جرم میشه، ما در مقام مجازات او باید دنبال چی باشیم؟ دفاع از اجتماعی که مجرم با ارتکاب جرم نظمشو به هم ریخته، مخدوش کرده. پس ما از بزه دیده و قربانی دفاع نمی کنیم، ما به هیچ جامعه، دفاع اجتماعی. این گراماتیکا خیلی تنده، گفت به نظر من اصلا قاضی باید حذف بشه، یک روانشناس، یک جامعه شناس و یک پزشک میذاریم، این فردی که مرتکب جرم شده در مقابل نا قرار میگیره، این روانشناس و جامعه شناس و پزشک بگن درد این مجرم چیه، او رو درمان کنه و اصلا با کلمه این مجازات مخالفت کرد، گفت ما مجازات نداریم، چی داریم؟ درمان. این مکتب دفاع اجتماعی که راه افتاد یه همایش هایی برگزار میکردن، مارک آنسل ملحق شد، بعد دید گراماتیکا خیلی تند و تیزه، این دوتا از هم جدا شدن، اینا شدن مکتب دفاع اجتماعی افراطی، اینا شدن مکتب دفاع اجتماعی جدید. این آقای مارک آنسل که دنبال بحث دفاع اجتماعی و اصلاح و اینا بود، خیلی حرفاش در غرب گرفت، کشورهای مختلف تبعیت کردن این جرم، علم جرم شناسی که علم بررسی علل پدیده مجرمانه از روش کرد فلان. الان 15 20 سال در امریکا مکاتبی به وجود داد به نام مکاتب انتقادی، میگن این حرفا مزخرفه، مکاتب انتقادی میگن آقا مجرم رو باید گرفت داغونش کرد، جرم انجام دادی غلط کردی، مجازاتش کرد، در و داغون شه. برگشتن به چی؟ به حرف هایی که تو مکتبی تحت عنوان مکتب عدالت مطلق بود. مکتب عدالت مطلق از حرفای هگل و افلاطون و کانت و جوزف دو مصر بود که آقا جزای بدی بدیه، مجازات باید اتفاق بیفته. یه موقع بودن مجازات، اومدن پایین درما، الان دوباره میگن چرا اینجورید؟ چون کی داره قانون گذاری میکنه؟ بشر با عقل نیم بندش. تشریع، شرع، شارع، فقط خدا. اگه به غیر خدا بدیم، یه روز چپ میکنه، یه روز راست، یه روز این، یه روز اون، نتیجه میشه همینه که میبینی توی دو تا ایالت امریکا شما میخوایی ایشونو بکشی، برو 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 الان خوبه همینجا بکش. چرا این بر؟ اگه این بر میکشتی اعدامت میکردن، اونجا که کشتی چند سال زندانیت میکنن، چون تو این ایالت مجازات قتل اعدامه، تو اون ایالت چند سال حبسه. به همین مسخرگی، آره به همین مسخرگی، این نتیجه اینه که انسان خودشو هم ارزه خدا میدونه و میخواد قانون گذاری بکنه، نتیجهش میشه همینا. سوم، خب پس دومین نسبت آیه با قبل این بود که وحدانیت خدا رو تو حوزه‌های مختلف داشتیم، میگفتیم رسیدیم به حوزه قانون گذاری، خدا در قانون گذاری هم واحده. سه، روابط کفار با هم چه شکلیه؟ در آیات قبل به این پرداختیم که قیامت میشه، گمراهان و گمراه کنندگان رو میارن، اینا هم دیگر رو میبینن چی میگن؟ اونایی که گمراه کردن و اونایی که گمراه شدن، وقتی هم دیگر رو میبینن چی میگن؟ سلام، چطوری؟ خوبی؟ دلم براتون تنگ شده بود، فلان نیستین، فلان، اینا رو میگن؟ هم دیگر رو نفی میکنن تا میرسن خدای اینا بودن اونا. خب وقتی اونایی که گمراه شدن میگن خدایا اینا ما رو گمراه کردن، اونایی که گمراه کننده بودن چی میگن؟ با دست کسی میگه؟ بگین خودتون رفتین دو ما، دل خودتون خواست، ما که مجبورتون نکردیم. بعد اینا که گمراه شدن رو میکنن به خدا، چی میگن؟ با دست بگین خدایا اینا رو دو تا مجازات کن، این نامرد هم گمراه بود هم منو بدبخت و گمراه کرد. پاسخ خدا چیه با دست؟
چون
خدا میگه قصه نخوریم. به اندازه کافی هم آتیش هست، هم پتک هست، هم خار هست. هر دوتاتون دو برابر. خب اینی که گمراه کرده دو تا، ببخشید ردیف جلو رو مثال میزنم، میگه جلو میشین دیگه هرچی بدی بیراست به شما میگه. کسی که گمراه کرده چرا دو تا مجازات داره؟ یک گمراه بوده، دو گمراه کرده. خب این منطقیه. اونی که گمراه شده چرا دو تا مجازات با دست؟ اینه که نگفت بگین. یک گمراه شده، دو بساط اینو گرم کرده. اگه این نبود تنور این گرم، و اگر این نبود تنور آدم حسابیا سرد. حواستون به منه؟ ببین کدوم تنور رو تو گرم میکنی؟ ما تنور گرم نکردیم، ما فقط این فرد رو دنبال میکنیم. خب بگی تنور گرم کردن به چه معناست؟ شما اینو دنبال میکنه، اونم دنبال میکنه، اونم دنبال میکنه، اون یه باری میبینه خیلی دنبالش میکنن، فکر میکنه خبریه، شروع میکنه در ارتباط با غنی‌سازی اورانیوم و مثلا توزیع واکسن و توسعه اقتصادی اظهار نظر کردن. تحصیلات قرار که اکابر بره و خوندن نوشتن یاد بگیره. حواستون هست تنور کیو گرم میکنید؟ یک تنور کیو سرد میکنید؟ ما اگر این رو دقت بکنیم، وقت تو هیئت رفتن، تو مراسم رفتن، تو مهمونی رفتن، تو یه جایی حاضر شدن، تو یه راهپیمایی رفتن، فکر میکنیم بریم نریم، نریم به برای تک تک اینا باید جواب بدیم. امام رحمت الله علیه وقتی از دنیا رفتن، احمد آقا میگه امام در خواب دیدم، شاید همون اوائل نمیدون، و گفتم آقا چه خبر؟ امام میگن احمد خیلی جدیه قضیه. گفتم آقا چرا؟ امام میگن سوالی که از من پرسیدن اینه که یه روز داشتی صحبت میکنی دست آوردی بالا، بعد چی آوردی؟ برای فهم مطلب بوده، برای نوعی مثلا برتری بوده، یعنی مثلا فکر میکنم حالا این سوالی که از ما نمیپرسن، ولی که بپرسن به واسه این زبان بدن و فعالیت که من دارم بیچاره میشم. یعنی از 40 سال تو برزخ فقط دارم سوال. خب تصویر بعدی نشون میده اینجا دست اینجوری کردی. بابا خدای من زبان بدن فقط دوباره میزنم. برای چی اینجوری کردی؟ نزن الان میگم غلط کردم. اون دوباره این که از اینا خواهند پرسید، بعد میگه کلت میندازی میری یه جایی اونجا رو پر رونق میکنی. آره منظورتون الان جای خاصی؟ نه دارم کلی عرض میکنم. ما هر جا میخواییم بریم، هر حرکتی میخواییم بکنیم، هر تلاشی، فکر با شماها دیگه نمیتونید الان بگید آخ من الان اونو گفتم، الان یک دونه پیام میذارم تو صفحه که اون کاری که من دو هفته پیش کردم اشتباه کردم، من اون موقع گول خوردم. برز نظرت گذشت. تو دو هفته پیش یه تنوری رو داغ کردی، یه اتفاقی افتاد، بعد دو هفته میگی من اون موقع اشتباه کردم. میگه 5% اونایی که اونو دیدن اینا نمیبینن، و اونایی که میخواستن از تو بهره ببرن بردن. شما مثل گرگ باید باشین. یه اتفاق داره میفته، نگاه کنی فهم تا آخرش رو فهمید که بره یا نره. نه که یه کاریه یکم اشتباه نیست کنه شما، ما بریم فلان. شما انگار مصرفتون زیاده، چون خیلی بیحالین. مؤمن نمیتونه خنگ باشه. اصلا المؤمنو خنج ما نداریم، المؤمنو جورج داریم. جورج همون گرگه. آقا المؤمنو کیس داشتیم، اون از اهل بیته، از خودم میگم، قال عبدالله انشاءالله المؤمنو جورج. مؤمن باید مثل گرگ باشه، در حال سادگی و فلا اینا با یه نگاه میفهم. و این هنجور وارد میگن میدونی کجا وارد شدی؟ کجا؟ راحت باش، من از معذرت میخوام سوال کردم، احساس کنم خیلی فشار به شما آمد این کلمه رو گفتید، تتمه انرژیتون رو بین رفت. کجا میری؟ کجا شرکت میکنی؟ کیو دنبال میکنی؟ کدوم تنور رو گرم میکنی؟ بابت تک تکش با من چیزی بگم شما خندتون بگیره. تو تمام این سالها من یادم شاید به ده تا نمیرسه، تو اخباری که تو سایت ها تو این سالها دیدم 10 بار مثبت یا منفی رو نزدم. چیز تا الان حتی یک یاد داشتم ننوشتم زیر مطلبی، خب حتی یک دونه. اما این که مثلا یه مطلبی بوده اینو مثبت یا منفی بدم 10 تا نبوده، فکر کنم مثلا از این اگه 8 تا باشه 7 تاش ایام شهادت شهید سلیمانیه که مثلا یه نفر نوشته که غم تو هیچ وقت سرد نمیشه، مثلا اینو من مثبت دادم، مثلا موافقم. یک خبری در یک سایتی بعد مثلا بوده، حالا من نمیدونم، من ممکنه یه مثبت بدم بشه 8 تا اون بشه 7 تا، ایشون ببینه میگه پس موافقا بیشتره، من نمیدونم دیگه، به اندازه کافی تو جهنم برای خودم جا فراهم کردم، نمیخوام برم پایین تر. همینجور الکی تایید نکن، نقل نکن، تنور گرم نکن، تنور سرد نکن. وضعیت کفار با هم اینه. در مورد تنور صحبت داریم؟ بفهم. تنور حق و گرم کنی. گرم کنی. من چون توی هیچ گروه اجتماعی نیستم و اینا، خیلی توفیق ندارم که ایزون بیارم تنور رو گرم بکنم و اینا. اما اگه تو گروه های خوب هستی. اما که میگین انقلابی، خواهشم اینه که انقلاب رو درست تفسیر و تبیین کنی. این که در جبهه به نام انقلاب ما افرادی رو داریم که در بهترین حالت احمق‌های خطرناکن، در بهترین حالت ها، بدترین حالت که یه سری نفوذی کثیفن اینا. آقا نکن این حرف رو، نزن این شقاق رو، ایجاد نکن کارو، نکن. ما چقدر باید شما باید هزینه بدیم؟ الا ماشاءالله در بهترین حالت احمقن، احمق خطرناک. یعنی یه آدم هایی هستن یه چیز میگن، شما تا یه ماه نمیتونی نه مهمونی بری، نه کلاس بری، نه در جمعی حضور پیدا بکنی، چون هیچ توجیهی بر اون رفتار و اون حرف وجود. یعنی مرزهای تقوا و اخلاق رو که ول کنید، مرزهای فهم و شعور رو عرض میکنن. یعنی خدا میدونه کارهایی که بعضی میکنن، حرفایی که بعضی میزنن، من میبینم نمیدونم، میخوام بگم اون چک سفید امضا که خدا به شما داده رو کی داده، بگید ما هم بریم میدونه بگیریم. اینقدر راحت حرف میزنی، اینقدر راحت موضع میگیری، تحقیر میکنی، تن به چه دلیل، با چه توجیهی؟ یعنی در این که این رفتارها قطعا حرامه، یعنی شما بگید از سر سوزنی من شک ندارم، ولی جایی چون مطمئنید مجموعه ای داره کار انقلابی صحیح عقلانی درست میکنه، حتما تنورشو گرم کنید. ولی این که ما به صرف این که من 5 تا سایت رفتم نگاه کردم، تصویر اون که سایت رو انداخته ریش داشته باشه، من اضافه میکنم ریشو ها باید تقویت بشن. آقا هرتزل رو نگاه کنید، صهیونیست، انقدر ریش داره. این هم الاکه. این فرد میگه حضرت آقا، اینو بریم ما اضافه کنیم، صفحه رو دنبال کنیم، تفلک حضرت آقا. یعنی آقا چقدر باید خونه دل بخوره دست کسایی که آقا میاد میگه قاطبه هنرمندان و ورزشکاران این کشور چی هم؟ انقلابی هم، وفادار هم به انقلاب. بعد من میام یه فوش میدم به تمام ورزشکاران، میگه که فدراسیون فوتبال ایران 2400 تا شهید داره، فدراسیون فوتبال ایران، فوتبالیست هایی که شهید شدن، فدراسیون کشتی 1700 تا شهید داره. بعد من میام به کل ورزشکارا توهین میکنم. مگه نمیگید هر که حرف مفت تو فضا مجازی میزنه باید باشه برخورد، با این برخورد کنید. آقا میگن قاطبه هنرمندا وفادارن به کشور، من میام به هنرمندا توهین اخلاقی میکنم که شما همتون. بعد ما تنور گرم میکنیم، جهالت نهادی نمیشه. روابط کفار با هم همینجوری که گفتم، این میگه اون بود، اون میگه این بود. جالبم هست دیگه، بعضی خدا میگه لا تختصم لدی، اینقدر پیش من دعوا نکنین، مورد جوری جفتتون رو ببرن، هی فوش میدن به هم، سر صدا نکنین، قیامتا به هم ریختی. این که شلوغ کاری به خاطر اینه که روابط اینا در دنیا روابط پلیدی بود، رابطه اینا بر اساس خیر و تقوا نبود. این می‌خواست سر اونو کلاه بذاره، از قبل اون بکنه، اونم می‌خواست دنبال این راه بیفته که تو گناهکاری کیف ظاهری دنیوی شو ببره. چون روابط اینجوری بود، روابط ناپاک بود، در قیامت از هم پاشید. اینجا خداوند داره اشاره می‌کنه، میگه نقطه مقابل روابط کفار با هم که توش ناپاکی، کثیفی، پلیدی هست اینه که روابطتون خوراکتون، استفادهتون، همه رو پاک کنید. احتمال سوم در مورد رابطه این آیه با آیات قبل اینه. در آیات قبل کفار و منافقین و مشرکین و خدم و حشمشون روابطشون پلیده، ورودیشون، خوراکشون پلیده، هم خوراک مادی هم خوراک معنوی و فکریشون. تو این آیه خدا هم میگه میدونی چرا اینا با هم این شکلین؟ چون روابطشون پلیده. شما روابطتون رو با هم چی کنید؟ پاک، طیب، طاهر، ذهنتون، کلتون، دهنتون دائما باز نباشه، به هر چیزی اجازه ورود ندید. چهارم، بله، اگه بگم بلا تسألو ان اشیاء ان تبدلکم تسؤکم، از من میپذیرین؟ متوجه نشدین؟ کی میگه معنیشو؟ جا کنیم؟ سوال؟ نه میخوام با این جواب دیگه سوال تکرار نکنم. آره، بلا تسألو ان اشیاء ان تبدلکم تسؤکم یعنی از چیزی سوال نکنید که اگر جوابش بر شما آشکار شد موجب ناراحتی شما بشه. اما میگن دیگه، میگن سوال اینه که آیا این که میگن غذای رستوران ها پلیده، این درسته یا غلطه؟ دیگه پرسیدین، شما جز عرفا این باید جواب بدن. کلن غذا خوردن بیرون مکروهه، خب خارج از خونه، بیرون، فضای بیرون غذا خوردن مکروهه به دو دلیل. یه دلیل که همه هم همینو میگن، میگن که ما وقتی بیرون غذا میخوریم عده‌ای میبینن ممکنه اون غذا رو بخوان، مثلا همینا که با هم صحبت میکنن میگن کدوم غذا رو میگه که ببینن دلشون میخواد یا نمیخواد. در مشهد چه غذایی رو میگه؟ نمیدونم نظر تو چیه؟ دو سانتی من با هم حرف میزنم. ممکنه دلشون بخواد. زود ما اینو میگیم. میگیم آره همین مد نظره. این هستش البته. که وقتی ما بیرون غذا میخوریم، از بچگی مثلا هم مدرسه میرفتیم همیشه مادرم میفهمیدن که مثلا چیزی اگه دارین جایی که همه غذا میخورن بخورین. مثلا این میگشتیم کجا؟ یه جایی بعد ضرب المثل بود مثلا بودن اگه غذای بخوری بقیه نگاه بکنن زهرشون میره توش. انقدر اینو گفتید ما فهمیدیم این نگاه میکنه واقعا یه چیزی میاد وارد غذا میشه، ما اینو بخوریم میمیریم. حالا مثلا اینکه کسی نگاه کرد دیگه بقیه‌اش رو نخوریم مثلا دیگه زهر وارد بدن نشه. اما نکته دوم که مهمتره و برای شما که آدم حسابی هستین قابل استفاده است، اون اینه که غذا رو کی میپزه. اینا رو نمیگم تو دلتون خالی شه الانا ولکن بابا این کلاس ببین دو هفته دیگه میفهمیم نجس الین ما فلان اینا، نه اینا رو واقعا به این دلیل نمیگم، ولی این مهمه که غذا رو کی میپزه. یعنی حتی نجاست و پاکی رو رعایت میکنه. خب یعنی مثلا فرض کنید، مثال دارم میگم، مثال دارم، یه ذهنتون خراب نکن، طرف داره مثلا برنج آب کشه یه قابلمه رو، یه باری خوندم آقا میگه من دماغش خون بیچ که دماغش رو میگیره چه مثالی بزنم؟ نه، دستش خونی میشه، دستش خونی میشه، داره مثلا کباب آماده میکنه. آره هر چی بگم دیگه اون غذا رو باز میگید. آقا یک بخشی از بدن او دچار جراحت میشه به یه غذایی که داره میپزه میخوره. خوبه دیگه، هیچی نگم. حالا میگه ما دیگه برنج نمیتونیم بخوریم. حضور شما عرضم که بعد این ملاحظه رو داره که خواهر این نجس شد دیگه، مثلا این که خود این گوشت خون داره، بعدم رو آتیش پاک میشه. بابا بحث من پاک یعنی تمیزی کثیفی نیست، نجاست و طهارته. اون میگه این که الان مثلا چیز نیست، این که الان کثیف نیست، میگه این کثیف نیست، نجسه. خب اون متوجه نمیشه. نمیگم خدای ناکرده خدا آقا همه رستوران ها همه آشپزای ما یه سری خونخوار صفاکه که مثلا خفاش شب، این نمیگم واقعا، ولی ملاحظه باید بکنی. از این جهت میگن اکل فسوق، خوردن در بازار، بازار منظور خارج از خونه است، مکروهه. مکروه، حرام نیست. همسایتون امشب مثلا شما بخواد تولدتون میخواد بره زنگ بزنی من دیگه با تو نمیام بیرون، کسی فرام خارج کنه بابا به خاطر تولد یا مثلا سالگرد ازدواج بوده. نمیگم از الان دیگه کلا رستوران نری، به این نکات توجه کنین. یه وقت مثلا یه کسی رو میشناسین، مثلا رستوران داری، فامیلتون آدم حسابی، مثلا اونجا میری، خب اون باز یه ملاحظه ای داره، یا یه زمانی میری یا یه جایی میری که کسایی نبیان، میشه وسطاش تهشون نگی اونایی که جدید اومدید از دین و ایمون زده نشینا. این هفته که رستوران آرام کرد، دو هفته بعدم پارک کرد، سه هفته دیگه بگذنی فقط کلا تلیه رو حلال میکنه و میترسی. چه سوالی بود آخه؟ بله؟ صلاح دونستم. مطلبی هست؟
طبیعتا.
شارع خداونده و اولیاء خداوند. ما آتاکم الرسول فخذوه. بفرمه. آره. چیکار؟ الان این سوالو می‌پرسین کار سخت میشه. حکمش معلومه دیگه. لذا اگر که ما سوالو تکرار نمی‌کنم، امروز دو سه نفر هستن همش می‌خوان فتنه کنن. ما الان خودمون برای هیئت‌های باشه با یه سوال کار هزار فتنه رو می‌کنیم. ما هیئت خودمون یعنی بنیاد برنامه می‌گیریم. نه می‌خوام به تایید سوال شما بگم. برخی مواقع بوده بچه‌ها خودشون چیز کردن، آشپزی کردن، مثل محرم پارسال. امسال چون عدمون زیاد بود، این رو فکر کردیم که کجا بگیریم. یعنی یه جایی که برخی از بچه‌های بنیاد اونجا هستند و مسئولن، میگیم شما غذا رو بپزین. یعنی دقیقاً در راستای همین نکته است. ولی خواهش می‌کنم کنکاشم نکنیم. رفتیم یه تلفن غذا کجا می‌گیریم؟ بعد با ماشین راه میفتیم تعقیب اونایی که میرن غذا بگیرن از فلان جا، برمیگردیم یه میکروفون، این هیئت غذاش از فلان سینا نجسه، من میدونم مثلا. این کارو نکنید، تجسس هم نکنید. یعنی اصبر پاکیه، آدم هر جا میره هر غذایی هست اون پاک، اصبر اینه. ولی اگر خودتون هیئت دارین، باز دقت بکنید که غذا رو از کجا میگیرید. یعنی مردم به شما اعتماد میکنن میان تو هیئت، خدای نکرده غذای دست مردم ندیم که حلال حرومش. خب چهارمین نسبتی که در مورد این آیه و آیات قبل هست، در آیات قبل ما کلی در مورد غذای روح صحبت کردیم. غذای روح چیه؟ دین. غذای روح دینه، امر خداونده. روح ما نیاز داره اون حرفا رو بشنوه و بعد انشالله عمل بکنه. سوال، برای غذای روح خداوند کلی حرف زد، گفت و الهکم الهون واحد و و و و. یه سوال، آیا این خدا برای غذای جسم هم دستوری داره؟ پاسخ، نمیتونه نداشته باشه، چون ما که فقط روح نیستیم، ما روح و جسمی و خدا برای دوتاش باید برنامه داشت. خب خدایا برای روح گفتی و الهکم الهون واحد، گفتی خیلی خوب. جسم چی؟ خدا میگه دیگه حالا جسم هر جور خودتون سلام. مطلقا اینطور نیست. در مورد خوردن ما چقدر دستور داریم؟ قبلش دستاتون رو بشورید، ابتداش اگه نمک دریا مثلا بود استحباب با اون شروع کنین، قبل از اینکه سیر بشین بسم الله بگین، قبل از سیر شدن دست بکشین، بعد غذا نمک دستاتون رو بشورید، نمیدونم شب اینقدر بخورید، روز اینقدر بخورید. برای خوردن این همه روایت چرا؟ چون خدا فقط مسئول روح ما نیست. زمینی که جسم سالم نباشه روح هم کارش را نمیفته. از آیه 168 خداوند اومد سراغ جسم ما. در مورد روحتون گفتم و الهکم الهون واحد، حالا در مورد جسمتون میگم. کلو من مافل ارزه حلالن طیبا، حلال طیب رو بخورید، هرچی رسید نخورید، بخورم نکنید، درست بخورید، طیب. اینم چهارمین نسبت. بله، غذای یه نکته بگم، اول سوالشون رو تکرار کنم. میگن که میگه غذای روح دینه، ما الان میخوام به یه نفر که این بحثا رو قبول نداره همین حرفا رو بگیم. اگر کسی میخواد باهاتون بحث بکنه، اولین سوالی که ازش باید بپرسید اینه که چی رو قبول داری؟ خب فرض کنید این توحید، این نبوت، این امامت، خب توحید کنارش عدل و معادم داره، این بحثای همینجوری. این فرد میاد از اینجا یه سوال میپرسه، خب شما باید بگید این قبلی ها رو قبول داری که من از اینجا باید بحث بکنم یا نه. چون اگه اینا رو قبول نشه بشه، شما از اینجا با همون مبانی بالا صحبت میکنی، میگین خب خدا اینجوری گفت، خدا بود، من خدا رو قبول ندارم. کسی مثلا خدا رو قبول نداشت، طبعا دین رو قبول نداره، لذا بگیم دین قضایی رو میگه برو دنبال کارت. پس اول باید چی بگید؟ چی رو قبول داری؟ میگه خدا رو قبول دارم. خب اینکه خدا ما رو خلق کرده قبول داری؟ آره. بعد احساس کرده ما با عقل تنها نمیتونیم رشد بکنیم و به کمال برسیم هم قبول داری؟ آره. بعد خدا عادل هست؟ آره. خدای عادل مهربان حکیم برای ما که با عقل تنها نمیتونیم به کمال برسیم چه فکری کرده؟ پیامبر فرستاده تا چیزایی که نمیدونیم رو به ما بگه. پیغمبر از بین رفتن، بعدش باید یه امامی باشه. خب اینها نسبت به روح ما آگاه ترن یا خودمون و بقیه انسان ها؟ خدا چون خودش ما رو خلق کرده ابعاد ما رو میشناسه، پس برای روح ما یه مجموعه ای از فرامین رو آماده کرده که با اون روح ما چی بشه؟ آرام بشه و ارضا بشه. حالا هر کدوم از این قبیه رو دوست شما قبول نشه چی نمیشه باش بس بکنید؟ یعنی مثلا میگی خدا، میگی نه دو تا توده خوردن به هم، پس بگین صبر کن اینا رو بذاریم کنار در مورد توده بس بکنید. دو تا توده رو که خلق کرده، بودن که نمیشه، هر چیزی باید به وجود بیاد، ببریم سراغ چی؟ برهان تسلسل، علت معلوم. آخرین احتمالی که در مورد رابطه این آیه با قبل دادن، تخاطب همگانی بعد تقسیم مردم. خدا تو آیات قبل گفتش که دو گروه میشن مردم، مؤمنین، کفار و منافقین با هم. کفار و منافقین در قیام میزنن سر کله هم، از هم ناراحتن، به هم فحش میدن، مجازات میشن. باز این آیه خدا میخواد یه بحث جدیدی رو شروع بکنه، بندگان منافق و مشرک و کافر رو رها نمیکنه. من چیزی به شما بگم، البته شیطنته. موقعی که قدیم این کارو میکردم، حالا الان هم بعضی وقتا همینجوری هم، قرآن که میخونم نگاه میکنم به اینکه خدای جایی میگه مثلا این کارو کردید، این کارو کردید، شما اینید سر کلاس با کناریتون حرف میزنید همش، اینا رو میگه. بعد یه باری میگه که ولی اگه برگردید خدا غفور و رحیمه. یعنی این کار خدا اون موقعی هم که داره تهدید میکنه، بعدش باز یه راهی رو باز میذاره. یعنی علیاذ بالله عبارت هم خوب نی، انگار خدا نوع ناراحتیش با ما وقتی به یکی بغض کردیم و قیز کردیم و عصبی شدیم نسبت به او، دیگه ول نمی کنیم، میریم تک تکش کنیم. خدا میگه این کار رو نکنید، اینه اینجاش، اینه. ولی اگه توبه بکنید راه بازه. یعنی آدم بسید بکنه وسط دعوا خدا این راهی رو باز میکنه که میخوای برگردی بیا. آیات قبل میگه یه عده در آتش جهنم چی هم؟ ماندگار هم. بعد میگه یا ایها الناس، ای مردم. یعنی بعد از اون تقسیم بندی مردم به دو گروه و اون عبارات تند نسبت به کفار و منافقین، باز اونها رو مورد خطاب خودش قرار میده. میگه با این حال تو خوردن چی؟ دقت کنید هر چیزی؟ چون همین میتونه در این که شما جز مؤمنین باشید یا جز کفار و منافقین باشید چی؟ تأثیر بذاره. میگن نسبت آیه با قبل اینه که بعد از اینکه خداوند منافقین و کفار و مشرکین آورد، گفت بعضی از شما در آتش جهنم ماندگار خواهید شد، برگشتی در کار نیست و اونجا به این عذابها دوچار میشید، باز یه راهی باز کرد که تو خورد و خوراکتون دقت بکنید، شاید به این سرنوشتشون دوچار نشید. پنج تا احتمال در مورد رابطه این آیه با آیات قبل دادن، هیچ کدومش با اون یکی مانعت الجمع نیست، یعنی پنج تاش میتونه درست باشه و هر پنج تا با هم دلیل باشه. خب وارد آیه بشیم، چون ابتدای یک فراز بود نسبت یه ذره طولانی شد، معمولا تناسب آیات انقدر طولانی میگه نکته ایست میگیم و رد میشیم. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. حتی حلالا طیبا شو بعد میگیم، تا کلوا ما فی الارض رو میخواییم اینجا با هم مرور کنیم. اولین نکته، خب یا الناس، ای مردم بخوری از آنچه در زمین هست حلال طیب رو. این تیکر رو میخواییم بس بکنیم، حلال طیب شرطه جداست. یا ایها الناس، ما آیه چندیم الان؟ 168. از ابتدای سوره معارکه بقره فقط یه بار خدا گفته یا ایها الناس. کسی حفظ است؟ آیه 169 تمام بشه آزمون حفظ برگزار میشه. اونایی که جدید اومدی، حتی جدیدا که دیگه نمیتونن. اونایی که از قبل بودید و با کلاس سوره بقره رو حفظ کردید، آیه 169 که تمام بشه آزمون حفظ برگزار میشه تا آیه 169. و اونایی که حفظ کرده بودن ان شاءالله ازشون تقدیر خواهد شد. بگین کی بود دستش بالا بود؟ آیه چنده؟ کی گفت 21؟ از اینجا حفظین شما؟ با کلاس حفظ کردین؟ تقریبا. شما با کلاس حفظ کردین؟ نه. یه نفر دیگه اینجا دستش بالا بود. شما چی؟ خودتون حفظ کردین؟ پس یه نفر فعلا داریم پیتوی آزمون میتونه شرکت بکنه. شما چی میگین؟ بفهمید. بله. آدمی که بله حالا این سوال من باید ظرف چند دقیقه جواب بدم؟ تلی حکمت بودین؟ سطح یک جلسه سوم کتاب آزادی معنوی بحث توبه این بس رو مطرح کردیم دیگه. ولی این سوال همون موقع کامل جواب دادیم. خیلی جزئی و کوتاه اینه، کسی که توبه میکنه حق الله و حق الناسی که گردنشه باید چیکار کنه؟ اعاده کنه، جبران کنه. تا اینجا معلومه؟ خب شروع میکنه، در حالی که داره جبران میکنه میمیره. اینجا خدا چیکار میکنه؟ کمکش میکنه. داشت انجام میداد و میخواست انجام بده، اما توبه میکنم و میگم خدای دیگه خودت میدونی نمازا و روزا و تهمتا و غیبتا و مال مردم رو خوردیم آبرو بدیم، خودت جمعش کن. خدا میگه باش تا برات جمع کنم. این توبه نکرده، داره چیکار میکنه؟ توبه بازی میکنه. بله؟ متوجه نمیشم. خب یعنی چی ذات عمل پاک نمیشه؟ پاک میشه. کی گفته اینا؟ یبدل الله سیئاتهم حسنات. نه تنها از بین میره، بلکه خدا معادل همون به شما حسنه هم میده. اگه اینجوری باشه ما به چه امیدی توبه میکنی وقتی ذاتش میخواد بمونه؟ اول که توبه میکنید آثارش از بین میره، بعد خودش از نام عملتون پاک میشه، بعد خدا به اندازه اون به شما حسنه میده. به شرطی که تو این راه چی باشید؟ ثابت قدم باشید و دیگه بر نگردید. خب اول آیه 21 یا ایها الناس اعبدوا ربکم، دوم اینجا چرا خدا میگه یا ایها الناس؟ دلیل خطاب ایها الناس چیه؟ اینکه انسان ها در خوردن در دنیا مال پاک و طیب بخورن ربطی به دین نداره. ربط به چی داره؟ رب به؟ نه، رب به انسانیت انسان داره. یعنی لازم نیست شما لزوماً متدین باشی تا بهت بگم حلال بخور. به همه مردم امر میکنیم که ما سه تا خطاب در قرآن داریم. یک، ای مردم میخورید چی بخورید؟ حلال طیب. کدوم آیه؟ همین 168 بقره. این حالت اول. دو، خطاب به مؤمنین میکنی. همین سوره معارکه بقره برین چار آیه بعد، آیه شریفه 172 رو ببینید. آوردید؟ یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین کلوا من طیبات ما رزقناکم. اینجا به مؤمنین خطاب میکنه، از اونایی که بهتون رزق دادیم کدوماشو بخورید؟ من طیبات، چیزهای طیب رو بخورید، هر چیزیو. پس یک، خطاب به همه مردم. دو، خطاب به مؤمنین. سه، خطاب به انبیا. سوره معارکه مؤمنون آیه شریفه 51 رو ببینید. آیه شریفه 51 سوره مبارکه مؤمنون جزء 18 صفحه. کی گفت صفحه چند؟ صفحه رو اعلام نمی کنیم که کم کم جای سوره تو ذهنتون بمونه دیگه. در سوره مؤمنون جزء 1 نیست مثلا. بله؟ آروم آروم پیدا میکنید. جزء 18 سوره مبارکه مؤمنون. جزء من میگم با یه فاصله که شما قبل سلاشتون رو بکنید. آیه شریفه 51. خب آوردیم. یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و عملوا صالحا. یه جا خدا به پیغمبران میگه کلوا من الطیبات. یه جا به مؤمنین میگه، یه جا به همه مردم میگه. این یعنی چی؟ یعنی خوردن چیزهای طیب و پاک توصیه به کیه؟ به همه انسان هاست. خدا به همه انسان ها میگه آنچه میخورید مراقب باشید طیب و پاک باشه، هر چیزی نخورید. نگاه کنید بعضی وقتا انسان میبینه یه چیزایی رو مثلا برخی از بندگان خدا میخورن که الان بگم دوباره میگه فلان اینا. مثال قبلی هاش بودین کشش مثال نداریم تصمیم. سوم، یا ایها الناس کلوا بخورید. کلوا در قرآن بعضی وقتا معنای عام داره، بعضی وقتا معنای خاص داره. معنای عام میشنی چی؟ معنای خاص شنی چی؟ برای معنای عام سوره مبارکه نساء آیه شریفه 29 رو بیارید لطفا. دیگه سوره مبارکه نساء میدونید که بعد از سوره مبارکه آل عمرانه، یعنی میشه چهارمین سوره قرآن. آیه شریفه 29 آورده سوره مبارکه نساء آیه شریفه 29. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنین لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. بین خودتون به باطل و به ناحق مال رو نخورید. به پرانتز باز بکنم، خدا عاشق ما که مؤمن نیستیم. گفته یا ایها الذین آمنوا، ما که مسلمون، مؤمن کجا ما کجا. این جزء جوک های خنده داره همین قرن 21. خب میگن قرآن هم گفته پوشش مال کیه؟ زنان مؤمن، مسلم که نگفته. یعنی آدم دو خط دو صفحه نه دو خط مطالعه کرده باشه بد نیست. مؤمن در قرآن دو تا معنا داره. یه وقت مؤمن به معنای اون کسی است که از حد اسلام رفته بالاتر. قالت الاعراب آمنا، اعراب گفتن ما ایمان آوردیم. قول بهشون بگو لم تؤمنو ولیکن قولو، بگید ما اسلام آوردیم، نگید ما ایمان آوردیم. اینجا ایمان به معنای چیه؟ یه درجه بالاتر از. بله. دو، در بسیاری از موارد در قرآن کریم ایمان همون اسلامه. یا ایها الذین آمنوا آمنوا، ای اونایی که ایمان آوردید ایمان بیارید. خب پس معلومه یا ایها الذین آمنوا یعنی یا ایها الذین اسلموا. خب الان یا ایها الذین آمنوا اقیموا نماز بخونید. نماز مؤمنین باید بخونن یا مسلمین؟ خیلی واضحه که اینجا ایمان همون اسلام. در مورد چیزایی بحث میکنن بعضی. یا ای الذین آمنوا ای مؤمنین لا تأکلوا اموالکم بین، مگه مالو میخورن؟ بله. الان بنده مثلا یه پول از شما میگیرم، یه سکه میگیرم، یا مثلا یک ایران چک، اینو میخورن؟ نه. اینجا اکل به معنای چی اومده؟ عام. معنای عام اکل چیه؟ معنای عام خوردن چیه؟ تصرفو کی میگه؟ آفرین. تصرف. فارسی هم همینه. مثلا میگن فلانی رایگان خاره. خب مثلا چی رایگان میخوره؟ میگن مثلا همه. خب نمیخوره که یعنی اینجوری از بره پایین، یعنی تصرف میکنه، استفاده میکنه. بله. پس بعضی وقتا اکل که میاد منظور چیه؟ مطلق تصرفه. هر گونه تصرفه، هر گونه استفاده به چی گفته میشه؟ اکل. بعضی وقتا اکل به معنای خاص به کار میره. خود اکل به جهت لغوی یعنی جویدن، یعنی بلعیدن. اکل یعنی جویدن و بلعیدن. بعضی وقتا اکل به همین معنای خاص و محدود به کار میره. مثل کجا؟ همین آیه 168. یا ایها الذین، یا ایها الناس، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. حتی بعضی میگه اینم عامه، ولی با توجه به ظواهر این خاصه. همون چیه؟ خوردنه. که حالا جای دیگه هم تو قرآن داریم خاصه که در ادامه بهش میرسید. یا ایها الناس کلوا. این که خیلی هم خوشحال هستیم خوبه. من اونو قدیما ما خجالت می‌کشیدیم، می‌جور دیگه بودی. حالا همینجور. چی جو شرمندگی همه با خنده. کلو عامه. بعضی جا خاصه، مثل همینجا. باید نگاه بکنی. حواستون به من. یا ایها الناس کلو ما فی الارض حلالا طیبا. بله؟ کی میگه بله؟ کلو مما، هر چی تو زمین هست خوردنی نیست. همه اونایی که خوردنیه حلال. یا ایها الناس کلوا من ما، شده مما. کلوا من ما فی الارض حلالا طیبا. اینجا من حرف جره. حروف جر معانی مختلف دارن. یکی از معانی من چیه؟ من تبعیزیه، یعنی بعضی. مثلا خدا میگه انفقو، انفاق کنید. هر چی داری؟ نه. انفقو من ما، من ما میشه من ما رزقناکم. از اون چیزی که خودم بهتون دادم یه بخشیشو انفاق کنید. باز من جاش بهتون چند برابر میدم، ولی انفاق کنید. من بعضی است، من تبعیزیه. پس هر آنچه در زمینه ما نباید بخوریم. به قول تو کدوم فیلم بود؟ پایتخت بود. میگفتش که ببین این چینیا هر چی تو هوا هست غیر هواپیما میخورن، هر چی توی دریا غیر کشتیه میخورن، هر چی تو زمینه غیر ماشین میخورن. آره پایتخت بود. نه احکام کجا بود؟ یه سریال طنزی بود. برای اونم همینو میگفت؟ برای تو پایتخت بودی؟ اسموسا اینو میگفت؟ من راست میگم. آره کی گفت؟ آفرین به این دقت اوس در حد اسموسا. شما میدونستین؟ بعدا میبینی چه کسی پایتخت انقدر خوب حفظه، واقعا شخص آدم حسابیه. آره راست میگه. آره اسموسا میگفت اینا. الان یادم اومد کجا پایتخت سه بود. عرض کنم که یکی از شروط موفقیت در این دوره اینه که پایتخت رو کامل دیده باشیم. دقیق با جز. بله؟ دیگه 40 بار، هر چند دفعه که نشون میده. آره. الان مختار دیدین دید. مختار جمون گینا رو ول کنی. اونا ترکیبی هن. ولی پایتخت و بعد نونخه عزیز، برادر نونخه رو حتما ببینیم. حضور شما عرضم که ما فل ارض، هر چی هست نباید بخوریم. مما. خب آقا به نظر میرسید آیات قرآن با هم تعارض دارن. چرا؟ آیه شریفه 29 سوره مبارکه بقره رو ببینید. آیه 29 آوردید؟ اینا که قرآن دارین بقید بقیدت. بعضی قرآنشون اینجوری گرفتن اون کناریه. بذاری بیریم وسط‌تر اون تفلک ببینه. خدایی یه قرآن دارن دست. بله؟ اصلا دیدن قرآن با گوشی من رع القرآن مع موبایله دخل فی ناره و سکن فیها ابدا. چه بسا این الان خودم در لحظه عرض کردم اینا. منش فهمیدین که چی شد؟ بله بایی نکن بالباطل، یعنی تجارتی که همراه با رضایت باشه مشمول اکل مال به باطل نمیشه. نه 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 نه، ما یه استثنای منقطع داریم یه استثنای منفصل. برای خودتون میگم سری دقت کنین، میگین جا القوم الا علیان، قوم اومدن غیر از علی، علی جزء قوم، میشه استثنای متصل. یا اون جا القوم الا حمارن، قوم اومدن مرکبشون رو نیاوردن، این میشه استثنای منفصل. لزوما جنس مستثنا و مستثنا من یکی نیست موقع استثنای منفصل. فهمیدی چی شد؟ خیلی بقیه نمیخواد متوجه ولش کنید. 29 رو آوردین؟ میفهمد خب الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. خدا کیه؟ اون کسیه که هر چی تو زمین هست برای شما خلق کرده. بیا تو ازانه؟ خیلی الان 6 و 3 دقیقه، چون باید بریم از تو دو تا حیات رد چیم بریم اون بر برگردیم برای نماز 35 دقیقه در نظر میگیریم، حالا انشالله کم کم بریم جلوتر کمترش کنیم. الان 6 و 3 دقیقه است، 6 و 38 دقیقه بس آغاز میکنیم، لطفا همه سر کلاس باشید.